أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در معالجه عملی برای تضعیف یا از بین بردن شهوت و خواسته های نفس، اولین راهکار تقویت عقل، چون عقل که دشمن نفس و بالعکس نفس هم دشمن عقله. ما وقتی بخوایم دشمنی رو تضعیف بکنیم، باید یکی از راهش اینه حمایت از طرف مقابل بکنیم. دو تا راهکار عمده برای تقویت عقل گفته شده، یکی تفکر، هرچه انسان فکر بکنه عقل خدادادی او تقویت میشه، و راهکار دوم مبارزه عملی با خواسته های نفس. تو عملا وقتی نفس یه چیزی بهمون دستور میده، اگر با اون مخالفت بکنیم، خود این عقل رو تقویت میکنه. در مقابل اگر خواسته های نفس رو اجابت بکنیم، نفس قوی میشه، عقل ضعیف میشه. مثل یه چراغ میمونه که ای رو شیشه او دود مینشینه، گلولای مینشینه، به مرور میبینید نور هست، اون چراغ روشن شده، اما نور از شیشه خیلی کم بیرون میاد، مانع جلوشو گرفته. عقل تو وجود ما یا چین حالتی داره، انارت العقل مکسوفان به طوع هوا، یعنی نور دادن عقل کسوف پیدا میکنه، خاموش میشه به اطاعت کردن از هوای نفس. شعر عربیه، اما این شعر مضمونش از روایات فراوانی گرفته شده. من چند تا روایتشو میخونم ببینید با عبارتهای مختلف این نکته رو به ما تعلیم دادن اهل بیت علیهم السلام. طاعت الهوا تفسد العقل، اطاعت از هوای خود این افساد میکند عقل، عقل از بین میبره. زاد الهوا بالعقل، ضدیت بکنید، یعنی مبارزه عملی، میخواید معالجه بکنید، هوا رو در خودتون بکشید، از بین ببرید. راهش چیه؟ بالعقل، فران به واسطه عقل ضدیت کنید با هوا، چون عقل که حکم میکنه به اینکه این خواسته نفس صحیح نیست. نفس میگه بخواب، نفس میگه داد بزن، نفس میگه شهوترانی بکن. اون حاکمی که حکم بجا میکند مقابلش عقله. زا امیر المومنین علیه السلام میفرما ضدیتتون با هوای نفس به واسطه عقله، زاد الهوا بالعقل. من کمل عقله استهان به شهوات، کسی که عقلش کامل میشه خواسته های نفس در دیدش خار و ذلیل میشه، کوچک میشه. نفس تو وجودش موهون میشود، کوچک میشمارد. استهانه به معنی کوچک بودن نیست، کوچک شمردنه. خواستای نفس واقعا کوچک نیست، اما کسی که عقل درش کامله این خواسته های نفسش دیگه کوچک میشه و در نزد او. مثل کسی که رفته رو کوه صفه، شهر رو کوچک میبیند، اما شهر کوچک نشده، شهر همونه. دیدش بزرگ شده، اون وقت که تو شهر بود دیدش کوچک بود، همه جا رو بزرگ میدید. مورچه یه که وایستاده کنار یه حوض میگه او نگاه کن، دریا رو نگاه کن، دیدش کوچکه. این دیدش اگه بزرگ بشه کوچک میبینه. دید بزرگ انسان با تقویت عقله. من کمل عقله، تا کامل شد عقل استهانه به شهوات، شهوات رو کوچک میشماره. من غلب عقله شهوته و حلمه غضبه کان جدیرا به حسن سیره. کسی که عقلش غلبه بر شهوتش داشته باشه و حلمش غلبه بر غضبش داشته باشه، این شخص شایسته به این است که رفتار نیکو داشته باشه با همه. این روایت رو شما عکسش بکنید مناسب با بحثمان میشه. یعنی به حسن سیره استدلال میکنیم بر این که این آقا عقلش بر شهوتش غلبه دارد. رفتار کسی میبینیم اینه رفتار خیلی خوبیه، از معلول به علت میریم دیگه. رفتار خوب مال کسیه که عقلش روی شهوتش رو گرفته، حلمش رو غضبش رو گرفته. و همین دو جمله رو عکسش بکنید و بگید یه کسی شهوتش رو عقلش گرفته، غضبش هم رو حلمش، این سوء سریره داره، یعنی بدرفتاری با دیگران داره. اذا کمل العقل نقصت شهوه. هرچه عقل کامل میشه شهوت ناقص میشه. اینا ترازوه، باید ببینیم اون طرف چقدر سنگینه، به مقداری که سنگین میشه یه طرف اون باید میاد بالا. این تعبیرات ببینید همه یه چیزو میگه، اما هر تعبیریش ما رو متوجه یه نکته هایی میکنه. افضل العقل مجانبت الهوا. ارزشمندترین عقل ها، منظور از عقل اینجا تعقله نه خود عقل، داشتن فایده نداره، به کارگیری. گاهی انسان پول داره اما به کارش نمیگیره، راکت میذاره که سود براش نمیاره. عقلم همینطوره، عقل به همه انسانها داده شده، این کار خداست، اما کاری که ما باید بکنیم تعقله. اینو متاسفانه خیلی مواقع به کار نمیگیریم، اون وقت نتیجه نمیگیریم. می‌فرماد افضل عقل یعنی افضل تعقل‌ها، بهترین بکارگیری عقل چیه؟ مجانبت الهوا، اینه که هر چه هوا میگه ازش مجانبت بکن، یعنی فاصله بگیری. یعنی این تعبیر با تعبیرهای قبل، یعنی هر کدام یه نکاتی داره. اعقل الناس من غلب جده هزله، عاقلترین مردم کسی است که جدیتاش بر شوخیهاش غلبه داره. و استظهر علی هواه به عقله، پیروز بر هوای خودش میشه به واسطه عقلی که دارد. العاقل من هجر شهوته و باع دنیاه به آخرته، عاقل کسیه که از شهوت هجرت میکنه. معلومه این هجرت، هجرت جسمی نیست که از شهرش برد به شهر دیگر، این هجرت روحی است. همینجی که هست از شهوتش فاصله میگیره، پشت به شهوتش میکنه. هجر شهوته، وقت دنبالش ازد یه جمله رو میگن که اون نتیجه همین هجران از شهوته. کسی که از شهوتش فاصله میگیره با دنیاه و به آخرته، لازمش اینه دنیاشو میفروشه و آخرت شکست میکنه. این منظوری نیست که دنیاشو خراب بکنه، نه، مؤمن دیگه میدونید مؤمن با کافر یکسانن تو استفاده از دنیا، هر دو از دنیاشون بهره میبره. فقط مؤمن سه تا نکته رو دقت میکنه تو استفاده از دنیا که کافر نمیکنه. حالا اگه کافره دلیل داره برای این سه تا بیاد بگه. یکی این که مؤمن از حلال به دست میاره، کافر نه، کافر مقید نیست به حلال، حلال و حرام برش فرق نمیکنه. یه شهر ما شلوغ و پلوغ است و علازه همه چیه میکشه جلوش میخوره. حالا اگه کافره دلیل دارد که حرام خوری خوب است، حق دیگران رو ضایع بکنیم خوبه، بیاد به ما بگه تا ما بگیم او برنده است. کار آمریکا و انگلیس اگه خوبه تا ما هم بکنیم. بعضی خیلی کنند ما نمیفهمیم که اونا استعمار میکنن کشورهای دیگه رو، شیر عربستان رو میدوشند و خیلی هم رسمن ذلیلشان کرد، گفت ما یکی دو هفته از شما حمایت نکنیم شما از بین رفتید. خیلی ذلت برای یک کشوریست که ادعای اسلام میکنه. و خدا نیارد روزی رو که انسان زندگیش با ذلت بخواد بره جلو. خب اینه دیگه، وقتی که دین ضعیفه از دشمن میترسه، نه از اینکه تخلف فرمان خدا رو بکنه، اون نه اون زیاد اصلا توجه بهش نداره. پس اولین کاری که مؤمن میکنه وقتی سراغ دنیا میره، حق خودش رو، آنچه که حلال است رو، این یک نکته است. نکته دومی که مؤمن تو مصرف کردن اسراف و تبذیر نمیکنه. کافر چی؟ اون نه، اون ریخت و پاش میکنه میریزه. حالا اگه کافر دلیل داره برای ریخت و پاش و از بین بردن نعمت، بیاد بگه. اوناشون که دقت میکنن، همین خارجی ها، میبینید که اونا حالا گاهی به زور این که مثلا میوه هاشون گرون قیمته، نونشون گرون قیمته، بالاخره رعایت میکنه، مصرفشون رو دقت میکنه، اما انگیزه خدایی نداره. خدا رو که قبول نداره که. میخوام بگم این نکته دوم تفاوت مؤمن و کافره. از صبح تا شب یه روز شما در نظر بگیرید، میرید مؤمن و کافر، این سه تا فرق رو با هم دارن، اما هر دوشون صبحانه میخورن، هر دو کار میکنن، هر دو تو جامعه میرن، اینا همه مثل همه. این دو تا تفاوت عمده بود که خدمتون گفتم، از حلال مؤمن فقط به دست میاره، بعدم که به دست آورد زیاده روی نمی کنه. یه آب رو شما حالا یه مقدار سخت شده بحث آب، اما روایت داره اگر کسی تو ساحل دریا باشه یه مش آب برداره بریزه تو خشکی، این اسراف. دانشمندان امروز دنیا بیان از این سخنان بگن ندارند اینا. یکی از علما وقتی این جمله رو شنید، یه موقعی تو سخنان گفتم، خیلی تعجب کرد، نشنیده بود، روایت داره دا، اما خیلی تعجب کرد. بعد اومد به من گفت خارجی‌هایی که نشنیدن این سخنان رو، خیال می‌کنه آره کنار دریاست و... نه، امیرالمومنین علیه السلام دارن میگن این مشتاقی که داره میریزه این طرف ها باید دلیل عقلی داشته باشه، مصرف ها باید به جا باشه، اگه دلیل داره بگو تو منم بکنم. وقتی دلیل نداره این یک نوع اسرافه. ببینید مؤمن اینا رو دقت میکنه. مؤمن دقت میکنه همین الان برید تو میدون ببینید چقدر رو چمنها و سبزه ها نشست، کم عقلیه. مؤمن هیچ وقت کارو نمیکنه، یه برگ درخت رو نمیکنه، اذیت نمیکنه به یه برگ درخت. حالا میگه با میلیاردها برگ درخت، خب باشه، شما دلیل برای کندن تو بگو، اینو بگو. بلکه این تو طبیعت اینم یه عضو جانداره، چرا نمیکنی؟ دلیلشو بگو تو منم بکنم، اگه واقعا دلیل عقلی داری. وقتی دلیل نیست میگه دلم میخواست، این میشه شهوت. یعنی مؤمن تا اینجا این دقت ها رو داره. یعنی شخص امام زمانمون این کار رو نمی کنه. انشاءالله مکه برید، 24 چیز رو میگن که حرام است، یکیش امینه که حق نداری درخت رو از بین ببری، شاخهاشو میدم سبزه ها رو اینا رو. همشه میره تو حال احرام وقت میفهمه، باید کار عاقلانه بکنی، ظلم نکن، نه به خودت نه به دیگری، نه به حیوانات سیب بکن شکار، نه به گیاهان، حق نداری قلب و قن بکن، ظلم ممنوع. 4-5 چیزی که برای محرم حرامه زین 5-6 اینا بسن. به خودش ظلم نیم داره، تو یه خون جزئی نیمتونه از بدنش در بیار، دندونش رو نیمتونه بکنه، برای چی؟ این اصلا تربیت میکنه مؤمن رو تو تمام عمرش باید اینطور باشه، هیچ وقت ظلم نکنه. من تو همین میدون امام به خبرنگار آمریکایی گفتم ما میفهمیم شما آمریکایی دارید چیکار میکنید، فکر نکن سرمون نمیشه داره. برای اینکه بفهمید میدونم گفتم، خیلی هم بدش اومد، گفتم شما دارید جاسوس تو ایران ما، پس همین ایرانی های خودمون اهل اصفهان هم داره، فکر کنید از آمریکا اومده زن جاسوس های اصلا حقوق دارن بهشون میده. که تا یه جا میبینید یه شعاری کسیم ده فوری اینا میدون، مثل یه عزمخان لاشخوری که تا بینن میبینید پرنده ها جمع میشن هجوم میره، یه لاشخور که حالا یه ده اول به حق میخوان صحبتشون رو کنم، اما یه ده جاسوسه میدوه میاد، یه داد میزند، یه فحش میده، یه توهین میکنه، یه آتش میزند، یه کاری میکنه، از این کاری که یه حالا میدونید جسارت میکنه مالی کسی و جان افراد رو. همین آشوب اخیر که عزیزان بسیجیان زدندش زخمیش یه نظر بیهوش شد همزان بیمارستان. بنده خدا میتونست از خودش دفاع بکنه اما دفاع نکرد. حالا عرضم چیز دیگه هست که به این خبرنگار گفتم ما میدونیم شما دارید این کارو میکنید، مثلا بهایی رو که اینجا درست کرد ریشه شنو دینای ساختگی رو دشمنان ما دارن درست میکنن، ریشش انگلستان درست کرد، خودشون هم بعد اعتراف کرد، خودشون گفتن آره ما اومدیم کار کرد، هنوز هم دارن این عرفان های نوظهوری که هر روز یه چی در میاد راجع به امام زمان علیه السلام احمد حسنی هست که واقعا آدم های مسخره، اصلا تعجب میکنه که با اینکه اینا اینقدر دارن گناه میکنن، ظلم میکنن، انسان میکشن، آخرش یه عده‌ای فریب اینا رو میخوره. بهش گفتن ما اینا رو میدونیم، ما هم بلدیم این کار رو بکنیم، ما هم بلدیم بیان تو آمریکا چند تا دین ساختگی درست میکنیم و کشورتون رو 100 سال 200 سال دوچارشون کن، بعد هم هی حمایت میکنیم ازشون. این که دارم میگم برای این که فکر نکنه نمیفهمم، فهمیدن اونا اومدن بهایی ها رو اینجا راه انداختن هی هم حمایت کنن. حالا خود آمریکایی ها بهایی هم که اعتقاد به ایچی ندارن، اسرائیلی ها که حالا از این بهایی ها دارن دفاع میکنن، خودشون چی؟ خودشون هم بهایی هم، اصلا اونا اعتقاد به ایچی ندارن، اونا دنبال اینن که یه ظلمی بکنن، یه اختلافی بندازن و توی این اختلاف هر دو رو نابود بکنند و کار خودشون رو بکنند. بهش گفتن ما اینا رو سرمون خوب میشه دار، اما علت این که ما انجام نمیدیم چیه؟ ممکنه تعجب بکنیم بگیر خب آمریکا که داره ظلم رو به ایران میکنه، پس ما متقابلا جواب موشک موشک، شما ظلم کردی هی داری دین اختراع میکنی و ما هم بلدیم، چرا ما این کار رو نمیکنیم؟ گفتم ما تعقل میکنیم، ما عقلی داریم، این عقل به ما اجازه نمیداد که ظلم بکنیم. وقتی مترجمه که داشت برش میگفت ما عقل داریم، دیدم آمریکایی میگه عقل چیه، و یاد بنده خدا افتادم که بهش میگفتم پنیر نخور عقلت کم میشه، گفت عقل چیه؟ گفتم ببخشید ما به شما نگفتیم، شما هرچی میخواید پنیر بخور، شما خیال کردیم میفهمی، حالا که نمیفهمی هیچ کار وقت سالب انتفاع موضوعه، اصلا نمیفهمی هیچ. وقت بعد این جمله رو بهش گفتم، گفتم ما تابع یک امامی هستیم که او فرموده اگه دنیا رو به ما بدن و به من بگن یه برگ جور از دهان مورچه بگیر به این اندازه ظلم بکن، من این کارو نمیکنم. اینو بهش گفته، این حرف کجا، کار آمریکا کجا، این اصلا ضد همه. آمریکایی که میگه برای رسیدن به حکومت هر چی دروغ میخواید بگید، خبرنگار آمریکایی اون هفته گذشته دروغای آقای ترامپ رو کشیده بیرون، میگه میانگینش روزی 6 تا دروغشون گفته روزی، اصلا یه رئیس جمهوری که دروغ مثل آب خوردنه براش، اون هم خجالت میکشه تو بین مردم هم تو صاف دروغ میگه. این چه فرهنگی اینها دارن؟ معلومه که یه هدف بالاتری داره، خواهد ظلم بکنه. خب برای ظلم ناچار خدمت دروغ هم بگه، خب میگه تهمت بزنه به ایران، بگه اینا دنبال بمبند و چیه از این کارام میکنه، حقوق بشر رو ضایع کردن، از این کارام که خیلی میکنه. تهمت میزنن برای اینکه کار خودشونه بکنه. بنابراین اگه دشمن با ما چنین میکنه، ما نباید مقابل به مثل او کنیم، چون عقل نداره، او رو هوای نفسش داره این کارو میکنه. تو حیوانات گرگ این کارو میکنه، گرگا که قصه ای نقل میکنن که گرگه گوسفنده رو رو آب رودخونه گرفتشو داشتش میبردش اون ور آب که اون ور بخوردش. همتی که میرفت اون ور آب تو فکر بود که دعوا رو چطوری شروع بکنه، بلکه یه دعوا رو از یه جا آغاز بکنه که میره اون ور آب گوسفنده رو پارش بکنه. به گوسفنده گفت گت خاک نکن. گوسفنده گفت اینجا آب است، کدوم گت خاک منه؟ تا اینا گفت پرید روش رو گفت گت خاک هوا میکنه، زبون درازی هم میکنه، دازه دعوا رو شروع کرد. آمریکایی اینه، خیلی راحت سوریه رو گفت یا شیمیایی دارن، قبلا هم عراق همینو گفتن، خدا اینا شیمیایی دارن. هرچی گفت نه زبون درازی هم میکنه، شیمیایی داره، تا زبون ریختن. بعد چی شد؟ به سوریه هم نگفت. حالا چی بگه سوریه؟ بگه شیمیایی داریم یا نداریم؟ بگه نداریم میزنندش میگن زبون درازی میکنه، بگه داریم گره پس خودش هم گفت. بعد چی بگه؟ این منطق گرگه، منطق حیوانه، منطق موجودی که عقل نداره. اما امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لولا تقال کنت ادهن ناس. فکر کردی من زرنگ نیستم؟ من زرنگ دار از معاویه. تقوا جلوی منو گرفته، نمیخوام ظلم کنم. اگه تقوا جلوی من رو نگرفته بود، من زرنگترین مردم بودم، بلد بودم چه بکنم. یه روز امیرالمومنین علیه السلام تو کوفه هم که نشسته بودن، دست دراز کردن یه مش ریشای معاویه رو که شام بود ریشاشو گرفتن کندند و به اصحاب نشون نگاه کنه ریشه معاویه. بعدن خبر بودن چند ماه بعد نکه از شام بودن، آره معاویه اون روز رو تخت نشست، یه افتاد پایین، یه کسی ریشاشو گرفت پرد شد پایین. امام گفتن من بلدم این رسول، میتونم نابودش بکنم. توی جنگی هم خیلی زیبا بود، تو جنگ صفین معاویه اومد یهو به فکرش افتاد که جلو آبو بگیره، همین کاری که پسرش یزید تو کربلا کرد، معاویه هم این کارو کرد، گفت جلو آب بگیره. یه فرمانده لشکر فرستاد 4000 نفر سرباز، و برید شبانه برید کل کنار رو خونه بگیرید، نگذارید امام اصحابشون بیان از آب استفاده کن. صبح که شد اصحاب اومدن بیان وضو بگیرن، نماز بخونن، در نمیشه جلوشونو گرفتن. مالک اشعر اومد پیش امام گفت یا امیرالمومنین دستور چیه؟ اجازه میدید بزنید راه رو باز بکنید؟ امام علیه السلام فرمودن که نه جنگ نمیخواد بکنه، برو فرمانده لشکر معاویه رو ببین کیه، بهش بگو که معاویه دستور داده که برید کنار، همینه که بگو بدون جنگ و خوریزه اینا میرن کنار. تو بعض جا داره که ازت بهش گفتن به مالک اشعر برو بهش بگو که امیرالمومنین علیه السلام گفتن برو کنار. و اینا بدون جنگ میرن کنار. مالک اشعر گفت فرمانده کیه ازه اومد و بهش گفت که امیرالمومنین علیه السلام دستور دادن که برید کنه. این هم رو شکایت به اون 4000 نفر گفت برید کنه. رفتن کنار و خبر به معاویه رسید. معاویه خیلی ناراحت شد، فرماندار احضارش کرد، گفت فلان فلان شده، فوش میداد فلان فلان شده، تو بدون دستور من چرا آبا رها کردی، اجازه دادی؟ گفت قربان امرواس اومد پیش من، گفت معاویه میگه برید کنار. معاویه خیلی عصبانی شد و معاویه رو امرواس رو صداش زد و یه چند تا فوش به او داد، گفت فلان فلان شد، دخالت کار من چرا میکنی؟ چرا این کاری کردی بی اجازه من؟ امرواس گفت چی شده؟ مگه من اصلا رو هم خبر نداره؟ دو خلاصه امرواس گفت من اصلا اونجا نبودم. گفت پس این چی میگه؟ این فرمانده لشکر میگه امرواس اومده. گفت من چی میدونم، من اصلا اونجا نبودم. معاویه هم تو مات موند که چه برنامه چیه. بالاخره به فرمانده لشکر گفت امشب میری آبا میگیری. دیگه اگه امرواس اومد و گفت هیچ اطلاع نکن. گفت باش. شب دوم رفتن اینا زحمت کشیدن جلو آبا گرفتن. صبح مالک اشتر اومد پیش امام گفت یا علی دستور چیه؟ اجازه دید بزنیم شمشیر رو بکشیم؟ گفتن نه، برو همون جمله دیروز رو بشو که امیرالمومنین علیه السلام گفتن برو کنار. این مجددن همین رو گفت و اونم راه رو باز کرد و خبر به معاویه رسید. معاویه اول نگاه کرد دید امرواس کنارش است، دیگه فهمید که این بار بهانه ای نداره. فرمانده رو احضارش کرد، قصد کشتنش رو داشت. با این فلان فلان شد نکنه داره خیانت به من میکنه، فلان فلان شد. دیگه این دفعه بهانه چیه؟ امرواس که اینجاست. گوقابا این دفعه یزید اومد، پسر خودتو. دیگه یزید به شما نزدیکه که پسرتون اومد گفت بابا میگه برید کنم، من چکار بکنم؟ یزید صدای صدا اومد یه دوتا توهین به یزید کرد و اونم گفت نه من اصلا اونجا نبودم، من خبر ندارم. و معاویه فهمید خبریه، اما میدونست و میفهمید این نانجیب خودشو به حماری میزد و کار خودشو میکرد. حکومت مستش کرده بود، نمیخواست بفهمه. مجددن این فرموده لشکر گفت امشب شب سومه میری اونجا. دیگه امرواس اومد، یزید اومد، هر کی اومد گفت برو کنه حق نداری. کم کم معاویه اینو گفت، گفت خود منم اگه اومدم گفتم برو کنار حق نداری بری کنار. منتها خودشی که نمیتونست اینو بگه، بلکه باید یه استثناء بزند و الا فردا حرف معاویه رو نمیشنید دیگه. گفت خود منم اگه اومدم گفتم برو کنار حق ندار بری کنار، مگر اینکه انگشتر حکومتیم رو در بیارم بکنم تو انگشتت، وقت مطمئن بشو که من خودمم. اگه خودم بودم وقت بهت میگم مثلا برو یا نرو، اون حرفام بشنو. ولی کسی اومد که گفت من معاویه هستم، حرف هیچ کس دیگه نشنو، باید اونجا بیست. گفت باش. شب سوم رفت و صبح باز مالک اشتر گفت یا علی وظیفه چیه؟ امام فهمدن همون جمله رو برو تکرار بکن. اون بعد اونم راه رو باز کرد و معاویه خبر پیدا کرد، خیلی عصبانی شد، گوه این فلان پیدا شد ما رو دست انداخته. اول نگاه کرد تو دستش دید انگشتره هست، گفت خب دیگه این دفعه دیگه بهانه نداره. شمشیر آماده کرد، گفت اینه باید گردنش رو بزنه. احضارش کرد و دور شروع کرد فحاشی بهش میکنه. دو این دفعه دیگه چه بهانه‌ای داری؟ دیگه نه امرواس بود نه یزید، منم که نیومدم. گفت بابا این دفعه خودت اومدی گفتی من معاویه هستم، انگشتم دادی به من، این اصلا انگشت. تا اینو گفت همون لحظه یه مرتبه دید معاویه انگشت تو دستش نیست و انگشت دست اونه، ولی تو لحظه قبلش بود، اما یه لحظه دید انگشت نیست. و اون فرمانده انگشتر معاویه رو نشونه شد گفت این اسلام، خودت اومدی گفتی برو کنار، من دیگه چیکار کنم؟ معاویه رفت تو فکر، میرفت تو فکر، اما طمع تو ریاست کارش کرده بود، ول نمی کرد. حالا میخوام بگم حقانیت ما رو خیلی هم میدونن، اما گفتین تفاوت مؤمن و کافر تو دنیا سه چیزه. یک، تو به دست آوردن، مؤمن حلال به دست میاره، کافر نه، اون حلال حرام باش فرق میکنه. دوم، تو مصرف کردن، مؤمن با کفاف با قناعت میره جلو، اسراف و تبذیر نمیکنه، اما کافر این هیچ قیدی نداره. اما سومیش یه مقدار سخت بیانش، مؤمن هم که داره از دنیا استفاده میکنه، دلش با خداست، دلش کنده از دنیاست. این دل کندگی از دنیا این خیلی مهمه. کافر اینا اصلا نمیفهمه دیگه چی. اینا اسمش هم داریم انقطاع. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. مؤمن دلش منقطع از دنیاست. تو دنیاست اما میگه نه، مقصد من رسیدن به امام زمانم است، دنبال اونه. برسد به امام بله، تا نرسد میگه من عقب افتادم. کافر اینا رو سرش نمیشه، کافر همین دنیا رو فقط دنیا میدونه دو دیگه هیچ. خب تا اینجا ما صحبتهایی رو کردیم، اما بنا شد آثار عقل رو بگیم. من هنوز وارد آثار عقل نشدم، اما یه شمارش اجمالی کردم. این موارد که جمع کردیم حدود 90 تا اثر از آثار عقل هست، که این آثار رو گرچه یه مقدار از بحث فاصله میگیریم، اما دوستان خواهش کردن که اینو بگیم. حالا این بار سوم چهارمه دارم تو سخنرانی میگم، چندین ساله این رو سالهای قبلا مطرح کردم، حالا مجددا اشکالی نداره تکرار میکنم. بحث خوبی است که هم خودمون و هم دیگران رو آزمایش بکنیم با 90 تا اثر جاپا، بفهمیم هر کسی مقدار عقلش چه اندازه است، مقدار تعقل انسان ها رو میفهم. شب جمعه و شب زیارتی امام حسین علیه السلام، علامه حلی از حله شب جمعه داشتن با حیوانشون میرفتن کربلا برای زیارت. تو مسیر یا آقای اومدن کنارشون، منطقه آقا پیاده بودن، علامه رو حیوان نشسته بودن، یه صحبت علمی مطرح شد. خب علامه خودشون مجتهدن تو خیلی از علوم، اما دیدن این جوان اطلاعات علمیش خیلی بالاست، باورشون نمیشد. یه صحبت های رای رفت جلوتر، مسائل اختلافی، دیدن این جوان خیلی قوی استدلال میکنه و احکام دین رو بیان میکنه. رسیدن به یه مسئلهی که علامه نظرشون براءت بود، دلیلشون هم این بود که اینجا چون روایتی در کار نیست باید اصل براءت جاری بکنیم و بگیم اشکالی ندارد. اون جوان گفتن نخه جناب علامه، ما روایت داریم و تو روایت داریم، به روایت باید عمل بکنیم، اشکال داره. علامه گفتن من یادم نمیاد روایت. فهمیدن چرا؟ تو کتاب تهذیب شیخ طوسی که تو منزلتون هست فلان مقدار ورق بزنید، مقدارشو گفتن، صفحه چند وقتی اوبردی سطر چندم این روایت هست. روایت رو بر علامه خوندم. علامه وقتی این جملات رو شنیدن احساس یا این جوان علم غیب داره. یه لحظه رفتن تو فکر نکنه ایشون حجت الهی هستن. و من بیادبانه رو حیوان نشستم و آقا دارن پیاده. در این حال میخواستن امتحان بکنن اطمینان، از خود آقا سوال کردن، منطور سوال با کنایه، نگفتن شما امام هستید یا نه، گفتن تو زمان غیبت امکانش هست کسی خدمت امام زمان برسه. همچی که داشتن این حرف رو میزدن، این تازیانهی که باش حیوانو هدایت میکردن، این تازیانه دست علامه افتاد رو زمین. شایدن مبهوت آقا شده بودن، بخت باعث شد دستشون سوس بشه. آقا خم شدن، تازیانه رو زمین برداشتن دادن دست علامه، و همچی که میدادن جواب علامه رو هم دادن، فرمودن چطور امکان نداره تو دوران غیبت کسی خدمت امام برسه، در حالی که همین الان دستشون تو دست شماست. یه نمونش، چون بعضی ها تکذیب میکنن و میگن نمیشه، چون نمیشه اون تکذیبی که امام گفتن تکذیب بکنید، اینه که کسی بگه من نائب خاص امامم، نائب خاص یعنی اختیارن میدونم امام کجا هستن، هر سوالی دارید بیاد از من بکنید، من میرم خدمت امام جواب شما رو میارم. نواب خاص این بود دیگه. اینا امام زمان وقتی نائب چهارمشون میخواست از دنیا بره، به او گفتن، گفتن دیگه کسی رو نائب قرار نده، نیابت خاص تمام شد، اگه کسی ادعا کرد تکذیب بکنید. وقت بعضی روایت رو نمیفهمن، خیال میکنن دیدن امام تکذیب میشه. اصلا ندارم چیزی دیدن، هزاران نفر آقا را دیدن، کجا رو تکذیب میکنن؟ ادعای نیابت خاص است که بگید من امام رو با اختیار خودم میرم میبینم میدونم کجا هستن. اینو گفتن تکذیب کنید، که همین علی محمد باب بهایا رئیسشون یه موقع همین ادعا رو میکرد، میگو من باب امام زمانم، در آغاز اینو باید تکذیب بکنه. اینو گفتن دروغ میگه، اینو بدونید امام هیچ وقت نائب خاص اینطوری نده. حتی بعد یه مدتی که مشتری پیدا کرد، اون انگلیسی هم تحریکش میکرد، میگفت تو ادعا بکن من تبلیغ رو میکنم. بعد که این مقدار رفت جلو، کم کم گفت من خود امام زمانم. وقتی دیدی ادعی اصلا احمق دورشو گرفتن. در صورت علامه وقتی که متوجه شدن ایشون حجت الهی هستن، از روی حیوان خودشون انداختن پای امام که دست پای حضرت رو ببوسن، که امام غایب شدند و دیدن دیگه کسی نیست. بلند شدن اون صفحه و نشانی که از کتاب تهذیب داده بودند و یادداشت کردن که فراموش نکنن. بعد از زیارت کربلاشون وقتی رفتن منزل، رفتن کتاب رو برداشتن، روایت که پیدا کردن کنار کتاب نوشتن که این روایتی است که امام زمان علیه السلام رو تایید کردن و روایت رو پیدا کرد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب وطالب قتیلی و الدهر لا یقنع بالبدیلی وكل حي سالك سبيلي وإنما الأمر إلى الجليل. إن أشعاري منسوب بإمام شب عاشورا، إمام نگاه به زمین میکرد، با انگشت مبارک خطوطی رو رو زمین میکشیده و زمزمه شهادت میکرده. ای روزگار اف بر تو، مدت عمر هر کس به سر می آید او رو میگیری، قانع به بدل او نیستی. هر انسانی راهی رو در زندگی طی میکند، اما همه کارها و امور به دست خدای جلیل. امام سجاد علیه السلام ناقل این روایت میفرمایند: وقتی شنیدم پدرم دارن این اشعار میخوانند، بغض گلوی من رو گرفت، میخواستم فریاد بزنم، گریه کنم، اما نگران زنها و کودکان بودن. دیدید بعضیا تو هنگام داغ، چند نفر همه داغ دیده هستند، اما بعضی سعی میکنن خودشون رو نگه دارند و بقیه رو هم توصیه به صبر بکنن. فرمایند: من اون شب بغض گلومو گرفته بود اما هیچ نگفت. اما یه وقت عمم حضرت زینب سلام الله علیها شنیدن اشعار برادرشون، چون امام اشعار رو تکرار کرده، یه وقت بردی شنیدن فریادی زده، گریبان خود رو پاره کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا رحمت و رضوان خودت رو شامل حال همه ما و مؤمنین و مؤمنات به خصوص اسیران خاک بگردان، ظهور ولیت رو برسان و ما را به کمالمون و به آن حضرت برسان، به حکومت جهانی حضرتش ما را برسان، رهبر عالی قدر نظاممون در فراهش حفظ فرمان، بیماران رو شفا عطا، دشمنان رو نابودشون گردان، به جاه محمد صلی الله علیه و آله.